خودش میتونه یه بحث مشخصی باشه. نظارت بانک مرکزی و سیاست‌گذاری مناسب از طرف دولت برای اینکه ما اگر منابعی هم میبینیم این منابع درست هدایت بشه به سمت اون تولیدی که ما مد نظرمونه و حمایت از تولید کننده، این چطور میتونه اتفاق بیفته؟
ببین اون باید ما با استفاده از ابزار قانون باید ریسک مراجع تصمیم گیرنده دستگاه‌های اجرایی رو باید خیلی ما به حال معروف پایین بیاریم. یعنی اونا رو، یعنی اگه فردا به عنوان مثال من مدیر دستگاه اجرایی هستم، امروز تخلف کردم در شناسایی مدیریت بحران، 10 سال دیگر هم متوجه شدیم این قوانین رو باید وضع بکنیم، با اون مدیر حتی تو خونه‌ش هم نشسته بود به شدت برخورد بشه.
آها، پس ریسکشو بالا، ریسکشو بالا، ریسک تصمیم بالا ببریم نه پایین.
بله
اشاره می‌کنم،
بله باید بالا ببریم، ریسکشو بالا ببریم.
بله
ریسکشو انقدر بالا ببریم که کسی جرأت نکنه که امروز در امروزی که کشور وارد چالشه، وارد بحرانه، وارد گرفتاری‌های خاص خودشه، تحریمه، با مدیریت کرونا، بحران کرونا رو تو کشور داریم و نگرانی های دیگری در کشور مطرح، من میام نظر شخصی خودم را در اون بحث تصمیم گیری وقت دخیل بکنم. به نظر من ما باید یه ریسکی بالا ببریم که در آینده براش خیلی هزینه بزرگی داشت، حتی برای خانوادهش. این رو به نظر من نیاز قوانین مرتبط با اون چیزی که امروز ما بحث شفافیت در کشور مطرح است، یکی از اشکالات اینه. یعنی ما کسانی که فساد میکنن، کسانی که عدم شفافیت دارن، به نوعی هزینه نمیدن تو کشور.
دقیقاً.
در دنیا اینجوریه، دنیا باشون برخورد میکنن. ولی اینکه 15 سال بعد متوجه بشن که در یه زمانی آقای فلانی به عنوان مدیر کل فلان دستگاه یه تخلف کرده و در اون زمان خسارت زده به اموال و دارایی دولت، در همون زمان 15 سال بعد باش برخورد میکنن.
بله.
و این رو هم باید بولدش بکنیم. اگر چنین کارهایی را در کشور قوانینی وضع بکنیم و اگر چنین کارها و اقداماتی را شفاف‌تر بکنیم، نوع نگاهی که با از بابت نظارت و شفافیت داریم، قهری مبتلابه با دغدغه‌های مردم بود جامعه باشه، من فکر میکنم در باب پیشگیری خیلی میتونه در بحث شفافیت کمک کنه به ماها که بتونیم همون انرافاتی که در تصمیم گیری های کلان که دولت های متقابل دادن، منابع دادن و انراف یاد ایجاد شده دیگه در سیاست های اقتصادی کشور. برای در این بخش هم به نظر من نیاز قوانین جدیدتری داریم که به نوعی اعلام بکنیم ضمن تقدیم تشکر همه وزرا، همه دستگاه اجرایی، همه مدیران که دلسوزن، برای یه مقداری تخلفات دستگاه اجرایی خط بیقین وجود داره.
بله، این اصلاح ساختار و بستر اقتصادی اگر صورت بگیره، یک کارشناسی حرف خوبی میزد، میگفتش که ساختار اقتصادی و بانکی سالم ساختاری هستش که یه آدم نامطلوب هم توی اون ساختار و توی اون سیستم مجبور بشه کار درست انجام بده.
بله.
نه اینکه یه آدم درستی هم اگر باشه وقتی وارد اون سیستم بشه مجبور بشه کار خلاف و تصمیمات نادرست بگیره.
هر سیستمی خود کار درست انجام میده دیگه. ما مهم اینه که آدم ها و همه شخصیت ها و همه نگرش ها و همه آدم های خوب و نسبی با نگاه به تفکرات نسبی در اون سیستم باید کار درست انجام بدن. ما باید ساختار رو به این سمت حرکت بدیم.
بله.
اگر قوانین رو به این سمت حرکت بدیم، شفافیت ما بیشتر و بهتر خواهد شد.
خیلی خوب، حالا که اول سیستم و ساختار اینها شد، اینم ازتون بپرسم که به نظر شما الان در حال حاضر نظام، یعنی خود بانک ها، سیستم بانکی داره بانک مرکزی رو هدایت میکنه یا واقعا بانک مرکزی هدایت کننده اون سیستم زیر مجموعه خودش هست؟
بررسی شناختی که من دارم به بانک ها، دارم بانک مرکزی رو مدیریت میکنم. یعنی هنوز ما بانک مرکزی مستقل قوی متبهر قدرتمندی که در کشور به طور سیستم بانکی کشور، سیاست های پولی و مالی کشور رو مدیریت بکنه، من ندیدم حداقل. یعنی بانک ها اولا، یعنی اونایی که به نوعی مجامع مرتبط بانک ها دارن، بانک مرکزی رو مدیریت بکنه، اون اشکالش مشخصه. اشکالش این که اولا هویت بانک مرکزی منشأ از دولت هاست، این غلطه. به نظر من باید سازوکار بانک به نظر من در سیستم های پولی کشور باید مشخص بشه. یعنی اگر میخواد اصلاحاتی در بانک باید مشخص بشه، به نظر من اولین کار بانک مرکزی رو از دولت باید خارج کرد. این خودش یک نظر دیگه. یعنی شما الان مثلا یه رئیس با مدیر عامل بانکی داری که به ظاهر مدیر عامل بانکه، چون ارتباط با رئیس جمهور مملکت داره، با هویت و قدرتش بیشتر از رئیس بانک مرکزی.
اون اصلاح نظام بانکی هم که حالا مدت هاست دارن روش کار میکنن به دنبال همین استقلال بانک مرکزی هست.
بله، ما یعنی یکی از اصلاح رو هویت بدیم و استقلال بدیم. یعنی اونا هستن، اونا خودشون یه نظارت درست و قوی بر همون شفافیتی که صحبت میکنیم، ساختاری که داریم صحبت میکنیم، اینجا یکی از سازوکارها به بستر سازی در حوزه مرتبط با سیستم بانکی است که باید تو کشور واقعا اصلاحات اساسی صورت بگیره. اگر خیلی از این باشه که همون تازه کاره که، یعنی ما کار دیگه نمیتونیم بکنیم.
بله، این اصلاح نظام بانکی الان تو چه مرحله ای هست آقای بابایی؟ اطلاع دارین شما؟
تو اودی در جریان هستم، برافته برافته توی دولت داره بحث میکنن، یعنی فعلا تو این باید در قالب لایحه بیاد، به حالا طرح هم میتونه بیاد، ولی چون به قطع به یقین این پسر زمین طلبت کارهای کارشناسی به اقدامات بهتری
پس هنوز تو هنوز تصمیم نشده دولت.
بله که دیگه های دولت، البته چند سبای قبل، یعنی مثلا در دورهای قبلی آوردم تو مجلس و برای عدت دادن، اصلا تجویش هم داره یک کارهای انجام میده، اقدامات رو انجام داده، بعد خود به اصطلاح نمایندگان مجلس هم یه اقدامات و نظرات رو دادن، ولی چون در قالب به اصطلاح لایحه بود از دولت بیاد به مجلس هنوز این اتفاق نیفتاده که، یعنی عزم،
ولی محتوای این اصلاح نظام بانکی که یه بار اومده به حال در جریان هستید رو چقدر منطبق میدونید بر مواردی که شما بهش اشاره کردید؟
من اولین بار استقلال یک از اختلاف نظرها جدی بر سر استقلال بانک مرکزی بود، یعنی اصلا ریشش این، یعنی اگر این یکی اتفاق نیفته، یعنی این اولین بندش اتفاق نیفته، بقیه اصلا معنی نداره برای ما، یعنی کشور اصلا مفهوم جدیدی به ادبیات جدیدی به کشور اضافه نمی کنه، همون سازه کاره. حالا میخواد در باز نرخ بحث بکنه یا در واسه اون دیگه فرعیه، یعنی شما اولین هویت که ما به بانک مرکزی میدیم، یعنی این را دقیقاً محل اختلاف بین مجلس و دولت‌های متفاوت بوده و هزینه از به نظر من دولت نهم به بعد همینجوری برخشه.
بله.
همه دولت‌ها اول میان که باید تو بانک مرکزی مستقل بشه، وقتی میان مشغول به کار که میشن، یا نه بالاخره باز میان ساز مخالف میزنن، به نوعی در مقابل مجلس قرار میگیرن.
بله.
لوایح متناسب با شأنیت بانک مرکزی رو به مجلس ارائه نمیدن. از همونجا بالاخره اونایی که اثرگذارترین افراد در مجلس هستن، مخصوصا با نگاه اقتصادی هم در مجلس اداره میکنن، به نوعی این رو چه این طرحا و این لایحه رو رد میکنن، میگه چه فایده ای دوباره ما بیایم یه ورژن بزنیم، یه اصلاحی اقتصادی بزنیم، ولی تأثیری رو در کشور در سیاست های بانکی در کشور مردم لمس نکنن.
خیلی متشکرم. حالا امیدوار هستیم که این بحث اصلاح نظام بانکی توسط مجلس فشار وارد بشه به دولت که زودتر در واقع انجامش بده و به حال بررسی بشه و این اتفاق مهم بیفته در
دولت. مثلا مجلس 11 همه تلاش بکنه که اون دغدغه های تولید کنندگان، اقتصادی ها، مردم عزیز ما، بیکاران کشور به درست اشتغال و اصلاح و اولویت دار کشور، طرحهای اولویت دار کشور سریع و معطل رو انجام بده.
انشاءالله. سپاسگزارم و خدا نگهدارتون باشیم.
تشکر، موفق باشیم.
خب گفتگوی امروز ما رو در برنامه گفتگوی اقتصادی شنیدید. من در واقع این رو هم خدمتتون اضافه بکنم که ما فردا راست ساعت 14:30 دقیقه انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود با تبیین عملکرد و نقش فروشگاه‌های مجازی. خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. جهش تولید، اصلاح نظام بانکی و نقش اون در تولید موضوع بحث برنامه گفتگوی اقتصادی امروز ما بود که همکاران خوبم تقدیم حضور شما عزیزان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. 30,000 10,35 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود که اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم داشتید با ما در این از این طریق در ارتباط باشید. در این روزهایی که شاهد گسترش وقوع کرونا هستیم، با رعایت بهداشت فردی خودمون مانع از انتقال و اشاعه این ویروس در بین دیگر افراد جامعه باشید.
پیشگیری مهمتر از درمان است. مراقب خود و جامعه خود باشید.
به نام خدا، بنده دکتر کوروش آقازاده، متخصص بیماری های عفونی و فلوشیپ بیماری های نقص ایمنی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. در ادامه بحثمون در ارتباط با کرونا و ورزش، در این جلسه اطلاعاتی در مورد یافته های بالینی این بیماری خدمت شما ارائه بدم. همونجور که در جلسه قبل هم گفتیم، کرونا ویروس های انسانی معمولاً در بزرگسالان سرماخوردگی های بدون تب ایجاد می کنن و علائم اون مشابه با بقیه عفونت های رینو ویروسی سرماخوردگیه. تقریباً 50% سرماخوردگی ها شامل رینو ویروس ها هستند، ولی حدود 30% سرماخوردگی ها می تونن ناشی از کرونا ویروس ها تلقی بشن. این علائم بالینی شامل آبریزش بینی و بیحالیه. یه دوره پنهان بیماری یا اصطلاحاً دوره کمون بیماری از 2 تا 5 روز متغیره و علائمش معمولاً حدود 1 هفته طول میکشه. و دستگاه تنفسی تحتانی ما، یعنی شامل ریه ها، ندرتاً درگیر میشه. اگرچه که یه سری پنومونی هایی یا عفونت های ریه‌ای در سربازان به عفونت‌های کرونا ویروسی قبلا نسبت داده شده. گهگاه ممکنه کودکانی که آسم دارن گرفتار حملات ویز بشن یا اصطلاحاً ویزینگ اتک بشن و ممکنه که بیماری‌های مزمن تنفسی در بزرگسالان نظیر COPD سبب تشدید علائم تنفسی بشه. کرونا ویروس شدید یا سارس باعث بیماری شدید تنفسی میشه و دوره کمونش به طور متوسط حدود 6 روزه. علائم اولیه شامل تب، بیحالی، لرز، سردرد، سرگیجه، سرفه، گلودرد و به دنبال اون تنگی نفس در روزهای بعدی میتونه تلقی بشه. در عکس قفسه سینه بسیاری از این بیماران غیر طبیعی هستش و برخی از این موارد ممکنه که به سرعت به سندروم دیسترس حاد تنفسی تبدیل بشه و به حمایت‌های تهویه‌ای نیاز داشته باشه و مرگ در اثر نارسایی تنفسی پیشرونده در حدود فعلاً بر اساس آمارهای جهانی در حدود 3-4% روی میده که اغلب اون رو سالمندان تشکیل میدن.
خب انشالله که با رعایت هرچه بیشتر نکات بهداشتی که به هر حال از سوی رسانه ها در مورد اون بسیار گفته شده، سعی بکنیم که از انتقال و اشاعه این ویروس خودداری بکنیم، در منازل خودمون بمونیم و حداقل مقدور خریدهای خودمون رو به صورت اینترنتی انجام بدیم و اگر هم میخواییم خریدی رو انجام بدیم، خریدهای مایحتاج اولیه و ضروری لوازم زندگی باشه، اون هم به صورت انفرادی و با رعایت فاصله اجتماعی. اما شما عزیزانی که در منازل خودتون هستید، هر روز برای شما مخاطبان و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، همکاران خوب ما مسابقه ای رو طراحی کردن که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدن هست. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن بکنید و توی همون کانال‌های سیما کانال 212 رو بیارید. این صفحاتی که همکنون مشاهده می‌کنید رادیو نمای گفتگو هست. الان مسابقه ما هم داره برای شما زیرنویس میشه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال 4 گزینه‌ای هست میتونید برای ما به شماره 301035 پیامک بکنید و برنده مسابقه خودتون بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال میکنن، به 3 نفر به قید قرعه هدیه ای اهدا میشه. اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. اما شما عزیزان شنونده که همچنان در کنار ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و برنامه خودتون از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید، خوشحال میشیم که با ما در ارتباط و تعامل باشید. اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها مثل همیشه با شماره 301035 در اختیار شما خواهد بود. و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 و تلفن‌های خود شبکه رادیویی گفتگو به شماره 2786-1035 و 2265-2285. پانزده و 47 دقیقه و 10 ثانیه اینجا تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
چه بی اندازه میخوامت، چقدر زود عاشقم کردی. تو از تو خلوت شب ها یه دنیا بغض و کم کردی. چه بی اندازه درگیره نگاه آسمونیتم، چه تو خواب و چه بیداری به دنبال نشونیتم. یه دنیا از تو ممنونم برای این همه شادی، چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی. چه بی انداز خوشحالم، جهان مال من امشب. کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب. چشات از عشق لبریزه، ببین امشب برای ما چقدر خاطر انگیزه. واسه این عشق رویایی یه دنیا از تو ممنونم، تو هم حس منو داری، تو چشمات اینو میخونم. بی اندازه درگیره نگاه
آسمونیتم، چه تو خواب و چه بیداری به دنبال نشونیتم. یه دنیا از تو ممنونم برای این همه شادی، چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی. چه بی انداز خوشحالم، جهان مال من امشب، کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب.
در بهار همدلی سایبانی از مهربانی و نیکی می‌سازیم برای آسایش و امید. پویش سراسری بهار همدلی. ما با همیم، ما هر جای ایران که باشیم، با همیم و همدلی را صدا می‌زنیم. با روحیه قوی متحد با هم زیر سقفی از مهربانی، بهار همدلی را به باغ امیدمان دعوت می‌کنیم. شما هم دعوتید. چون دلتان گره خورده است به مهربانی و شعر همدلی بر لب‌هایتان جاری است. هشتگ بهار همدلی.
عصر سه شنبه 19 روز از بهار با تراوتتون به خیر باشه. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. امروز شاهد ریزش ترنم باران رحمت الهی در اکثر نقاط کشورمون بودیم و یک لطافت خاصی رو شاهد بودیم. به این واسطه بایستی تشکر و قدردانی بکنیم و شکرگزار خالق همیشه مهربانمون باشیم که این همه به ما لطف و عنایت داره و به ما محبت میکنه. ساعت 15:54.36 است و ما همچنان در کنار یکایک شما بزرگواران و شما فرشتگان ارجمند و گرامی هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. و در ادامه برنامه ها هم میخواییم که یه گذر تازهی به کتاب گلستان سعدی شیرین سخن داشته باشیم و حکایتهای تازهی از اون رو مرور بکنیم در قالب پندانه.
می منت خدای را از زبجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. یکی در مسجد سنجاب به تطوع بانگ نماز گفتی به ادایی که مستمعان از او نفرت گرفتندی، و صاحب مسجد امیری بود عادل نیکو سیرت، نمیخواستش که دلازرده شود. گفت ای جوان مرد، این مسجد را مؤذنانند قدیم، هر یکی را 5 دینار میدهم، تو را 10 دینار بدهم تا جایی دیگر روی. بر این سخن اتفاق افتاد و برفت. بعد از مدتی به گذری پیش امیر باز آمد و گفت ای امیر، بر من حیف کردی که به 10 دینارم از آن بقع روان کردی، که اینجا که رفتم 20 دینارم میدهند که جایی دیگر روم و قبول نمی کنم. امیر بخندید و گفت زینهار تا نستانی که به 50 دینار راضی گردند. به تیشه کس نخراشد زروی خارا گل، چنان که بانگ درشت تو میخراشد دل.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب وقت شما بخیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده همچنان روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز با ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. ۳۰۱۰۳۵ همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، ۱۶۲ پل ارتباطی همیشگی ما با شماست.